حديث 28 از حديث 40 نبوي رحمه الله عن ابي نجيح العرباد بن ساريه السلمي رضي الله عنه قال این حدیث را عرباد بن ساریه سلمی رضی الله عنه روایت میکنه که کنیش ابو نجیحه. ایشان از اهل صفه بودند و از کسانی بودند که بسیار میگریستند، یعنی قلب نرمی داشته که در هنگام عبادت، در هنگام شنیدن قرآن یا تلاوت قرآن، ناخودآگاه اشک از چشماش سرازیر می شده. بعدها در شام ساکن می شه، در شهر حمص. خب ایشان میگن که وعظنا رسول الله صلی الله علیه و سلم موعظتن وجلت منها القلوب. دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما پندی داد که قلب‌ها از آن ترسید، وجله یعنی ترسید، به لرزه در اومد. و ظرفت منها العیون، و چشمها هم اشکبار شد. ظرفت یعنی ریخت، منها العیون از آن چشمها، یعنی چشمها از آن اشک ریخت. فقلنا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم کانها موعظه مودع. ما گفتیم که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گویی که این پند و نصیحت، نصیحت خداحافظیه. فاوصنا، پس ما رو وصیت کن. خب یعنی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح که در روایت دیگر اومده، خب ما رو نصیحتی کرد که مغایر بود با اون نصایحی که قبلا میکرد. یعنی این بار طوری نصیحت کرد، چیزهایی گفت که ما دیگه با خود گفتیم که این نصیحت خداحافظیه، دیگه میخواد رسول الله صلی الله علیه وسلم از پیش ما رحلت بکنه، بره پیش خدا. پس ما گفتیم که ای رسول خدا، گویی که این پند و نصیحت خداحافظیه، پس ما رو وصیت کن. یعنی وصیت کنید که بعد از شما ما چه کار بکنیم که دیگه راه چپ نریم، گمراه نشیم، اونو بگیریم. قال صلی الله علیه و سلم اوصیکم بتقوی الله و السمع و الطاعه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که من شما را وصیت میکنم به تقوای خداوند و به شنیدن و اطاعت کردن. و این تأمر علیکم عبدون، و اگرچه امیر شود بر شما برده ای. خب پس یکی رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کرد به تقوای خداوند، که تقوای خداوند، وصیت به تقوای خداوند یعنی جامع و کامله. وصیت به تقوای خداوند اینه که آنچه که خداوند امر کرده، دستور داده، ما انجامش بدیم و آنچه که خداوند متعال نهی کرده از اون دوری بجوییم. پس وصیت کرد به تقوای خداوند. و در قرآن هم اومده، یعنی این وصیت خداوند متعال برای اولین و آخرین، که در قرآن خداوند متعال میفرماید ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله. یعنی ما وصیت کردیم به اهل کتاب که قبل از شما بودن و به شما این که تقوای خدا پیشه بکنید. بعد فرمود که و اگر امیر بشه بر شما برده ای. و در روایت برده حبشی. خب این منباب ضرب المثله، منباب مثاله، یعنی برده که جایز نیست امیر بشه یا یعنی حاکم بشه، خلیفه بشه، برده جایز نیست، باید شخص آزاد باشه. پس یعنی منظور که برده بر مثل اونجا که مثل در روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من بنا لله مسجدا ولو کمفحص قطات بنا الله له بیتا فی الجنه، کسی که مسجدی را بنا کنه برای خداوند به خاطر رضای خداوند بیاد مسجد رو بنا بکنه، و اگرچه به اندازه لانه کبوتری باشه، خداوند متعال خانه در بهشت براش بنا میکنه، یعنی قصری در بهشت براش میسازه. خب پس کسی که مسجدی بسازه اگرچه به اندازه لانه کبوتر باشه، خب این به اندازه لانه کبوتر مثاله، نه اینکه حالا شخص بیاد به اندازه لانه کبوتر بگه من زمین میدم به مسجد، خب این که نمیشه. یعنی منظور مثاله، یعنی هر چقدر که کوچک باشه که بالاخره مثلا یک روستایی نیاز داشته باشن به یک مسجدی که کوچک باشه، به فرض مثال 40-50 نفر در آنجا بگیرن مثلا، خب یعنی به همین اندازه. یا تو یک جایی مثلا 20 نفر نیازه، خب به همون اندازه، یعنی هر چقدر کوچک باشه به اندازه حاجت و نیاز، نه اینکه به طرف بیاد اندازه لانه کبوتر بخواد بگه این زمین رو مسجد دادم، معقول نیست. یعنی منظور مثاله برای کوچکی. اینجا همینطور، یعنی برده در از که ولایتش قبول نیست، پذیرفته نیست، باید شخص آزاد باشه. خب پس منظور مثاله که یعنی اگرچه برده که شما هیچگاه او رو ولی الامر قرار نمیدید، خب پس هر چقدر که مقامش پایین باشه، حالا امیر شده بر شما، حاکم شده بر شما، شما بشنوید و اطاعت بکنید. یعنی یکی رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر از غیب داره میده، از آینده، یعنی چنین اتفاقات میفته، کسانی روی کار میان و حکم میرانند بر مسلمانان در حالی که لیاقتش رو ندارن، نه اینکه کافر باشن، ولایت کافر که درست نیست بر مسلمان، مسلمانه ولی فاسقه. خب پس رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که صبر بکنید و بشنوید و اطاعت بکنید، یعنی صبر بکنید، چون که امر به طاعت در این جور مواقع ایثار اون مردم اون زمان، یعنی از خودگذشتگی نشون میدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون چیزی که ضررش کمتره رو ترجیح بدن به چیزی که ضررش بیشتره، چون که صبر کردن بر ولایت کسی که خب جایز نیست ولایتش، آسان تره از این که فتنه ای برپا بشه که خانمانسوز باشه و دوا و درمانی و خلاصی براش نباشه. البته تا زمانی که اون به کفر دستور نده، اون کسی که متولی امر مسلمینه به کفر دستور نده، و الا اگر به کف دستور میده یا نمیذاره که شعار اسلامی برپا بشه، خب اون که لا طاعت لمخلوق مع معصیه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جایی که دیگه معصیت خداست دیگه اطاعتی برای مخلوق نیست. اما خودش فاسقه، طرف مثلا خودش فاسقه، ولی دستورات اسلام را اجرا میکنه. خب یه وقتی حالا یک ظلمی شد، رعایت نشد یک حق حقوقاتی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما صبر بکنید، چون که اگر فتنه شد یعنی این اخف الضررین در است، همونطوری گفتیم، یعنی این صبر کردن، تحمل کردن در اینجا ضررش کمتره تا اینکه یک فتنه بزرگی به وجود بیاد که صبح که میشه معلوم نیست که چه کسی کشته شده و به خاطر چه کشته شده و ناموسی دریده بشه و کودکانی دزدیده بشن. خب این به مراتب ضررش بیشتره و سختره تا اینکه شخص صبر بکنه، تحمل بکنه بر ظلم این والی. البته باز تأکید میکنم و میگم که تا جایی که اون والی یا حاکمی که هست به کفر دستور نده، یا تا زمانی که دستور نداده به این که شعار اسلام رعایت، حق کسی نداره رعایت بشه، اما اگر دستور داد کسی حق نداره نماز بخونه، حالا دیگه نه، اما تا گفتیم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پس بالاخره ضوابطی داره. خب بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که و انه من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، و همانا کسی از شما اگه زنده بمونه اختلاف بسیاری خواهد دید. و این هم گفتیم معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم که خبر میده از آینده، خبر از غیبه که الله عز و جل بیشان مطلع کرده، و همینطور هم شد و فتنه هایی صورت گرفت و جنگ هایی در گرفت. و همانا از شما اگر بعضی از شما اگر زنده بمانه، عمرش یک مقداری طولانی تر بشه، اختلاف بسیاری خواهد دید. خب پس چی کار بکنیم؟ میگه فعلیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین المهدیین، پس بر شما باد سنت من و سنت و راه روش خلفای راشدین مهدیین، هدایت یافتگان. عدو علیها بالنواجز، یعنی بگیرید آنها را با دندانهایتان، یعنی با دندانتان. عدو، اصل عدو عد به معنی گاز گرفتنه، یعنی با دندانهای خودتان سفت و سخت و محکم بگیرید. و ایاکم و محدثات الامور، و شما را برحذر می دارم از امور تازه در دین. فان کل بدعت دلاله، پس همان هر بدعتی گمراهیه. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خب بعدها اختلافات بسیاری خواهید دید. خب راه چاه چیه؟ اینه که راه روش من رو بگیرید و راه روش خلفای راشدین مهدیین، هدایت یافتگان.
خب اون راهی که اونها میرن شما برید و میبینیم که بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم خب خیلی مرتد هم شدن و ابوبکر صدیق رضی الله عنه با مرتدین مبارزه کرد، با مانعین زکات که بعد از آنها مانعین زکات شناخته می شدند، با آنها مبارزه کرد، جنگ هایی در گرفت. پس این اختلافات زیادی که در آینده خواهید دید، شما راه روش من را بگیرید. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید و راه روش خلفای راشدین بعد از من. پس کسانی که همراه خلفای راشدین هستن اونها برحقن. و بعد هم دیگر بدعت ها، رسول الله صلی الله علیه وسلم از بدعت ها ما رو برحذر می داره و بدعت هم توضیحاتش در حدیث پنجم، در حدیث پنجم. خب توضیحات رو اونجا خوندیم که بدعت آیا هر چیز جدیدی در دین بدعت میشه یا نه، بدعت به دو دسته حسنه و سیئه تقسیم میشه. خب اونجا بحث رو به طور مفصل خوندیم، خب یعنی به اونجا میتونید مراجعه بکنید. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم از بدعت ها ما را برحذر میداره. خب حالا معنای بدعت چیه اونجا توضیح دادیم. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح. این حدیث را امام ابو داود و امام ترمذی رحمهم الله روایت کردند و امام ترمذی رحمه الله گفته که این حدیث حسن صحیحه. والله سبحانه و تعالی اعلم.